سلام، ساعت 9 صبح وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز خبرها. سازمان ملل متحد میگوید هنوز هم فرصت است تا طالبان برای رهایی افغانستان از مشکلات و امیدوار ساختن مردم گام بردارند. یوناما یعنی دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان این موضوع را در توییترش دیروز بیان کرده و افزوده است اگر تغییرات صورت نگیرد وضعیت شاید بدتر شود. ملل متحد میگوید جامعه جهانی با کسانی در افغانستان تعامل میکند که حقوق مردم را رعایت و از همه افغانها نمایندگی کنند. رئیس امور زنان در سازمان ملل متحد میگوید که زنان در افغانستان در یک سال گذشته زیر حاکمیت طالبان وضعیت ناگوار را تجربه کردند. او دیروز دوشنبه همزمان با یک سالگی حاکمیت طالبان در افغانستان در اعلامیه گفت که زنان و دختران افغان از کار و آموزش محروم شدند، دسترسی آنها به خدمات صحی محدود شده و خشونت در برابرشان افزایش یافته است. این مقام سازمان ملل متحد از طالبان خواست که مکاتب متوسطه و لیسه دختران را باز کنند و به زنان در همه ادارات اجازه کار را بدهند. طالبان گفتند که حقوق زنان و دختران را در چارچوب شریعت اسلامی رعایت می کنند. اما فعالان حقوق زن می گویند که این حرف طالبان خیلی کلی است و گامی از سوی آنها در زمینه رعایت حقوق زنان و دختران برداشتن نشده است. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان می گوید دخترش شاید نتواند به آموزشش در این کشور ادامه دهد، زیرا طالبان به دختران بالاتر از صنف ششم مکاتب اجازه آموزش نمی دهند. آقای کرزی در گفتگو با دوچویلی جرمنی گفت ملاله دختر 10 ساله او در حال تمام کردن صنف ششم مکتب است. طالبان با وصف وعده قبلیشان در 3 ماه حمل امسال اعلام کردند که مکتب های متوسطه و لیسه دختران تا اطلاع بعدی بسته می ماند. گزارش شده که صبور رئوفی خبرنگار آریانا نیوز را طالبان دیروز هنگام در کابل لاتوکوب کردند که می خواست از محل انفجار تصویر برداری کند. در عکسی که در شبکه های اجتماعی نشر شده، رئوفی با سر و صورت خون آلود دیده می شود. طالبان درباره لاتوکوب این خبرنگار از سوی نیروهایشان هنوز چیزی نگفتند. انفجار عصر روز دوشنبه در پیشروی ساختمان آریانا نیوز در جاده دارالامان رخ داد. با گزارش برخی از رسانه های خصوصی افغانستان، در این انفجار 6 نفر زخمی شدند. و تیم کرکت افغانستان دیروز در 4مین بازی سلسله رقابت‌های 20 اوره در برابر آیرلند با تفاوت 28-8 برنده شد. بازی به علت باران تأخیر شد و سپس به 11 اور کاهش یافت. تیم آیرلند توپ‌اندازی را انتخاب و تیم افغانستان با از دست دادن 6 بازیکنش 133-8 به تیم رقیب هدف تعیین کرد. تیم آیرلند با از دست دادن همه بازیکنانش در 11 اور توانست که صرف 105-5 انجام دهد. تیم‌های افغانستان و آیرلند در این سلسله رقابت‌ها تا حال در 4 بازی با هم روبرو شدند که در 2 بازی تیم میزبان و در 2 بازی دیگر افغانستان برنده شده است. بازی 5 که برنده این سلسله مسابقات را مشخص خواهد کرد فردا 4 شنبه برگزار می‌شود. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. شماری از جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا در یک سالگی حاکمیت طالبان در افغانستان بار دیگر از برنامه خروج از افغانستان انتقاد کردند.
نمایندگان حزب جمهوری خواه میگویند در هفته جاری یک گزارش را نشر میکنند که خروج سربازان آمریکایی از افغانستان توسط بایدن را بحرانزا تلقی میکنند.
روند خروج شهروندان افغانستان و نیروهای خارجی با هرج و مرج به همراه بود. دست کم 3 نفر از کناری یک تیاره غول‌پیکر نظامی آمریکا به پایین افتادند. دکتر فدا محمد امیر 26 ساله یکی از آنها بود. مادرش چی میگوید؟
روزی بود که من در زندگیم ندیده بودم. وقتی که مادر فرزند خود را از دست می‌دهد، چه روزی خواهد بود؟
آریانا سعید از خاطره هایش از روز ورود طالبان به کابل قصه میکند.
واقعا حالت بسیار فجیع، حالت بسیار خراب بود. او روز راستی یکی از او خاطره ها و یکی از روزهایی است که شاید تا ابد زمانی ما باقی بمانم، مثل یک خواب بسیار بد.
و پیام های شما درباره روزی که طالبان وارد کابل شدند.
روز سیاهی بود که 15 آگست، روزی بود که همگی ترس داشتند که چی اتفاق میفته، اصلا هیچ کی نمیفهمید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد با شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. شماری از جمهوری خواهان در کنگره ایالات متحده تلاش میکنند تا رئیس جمهور جو بایدن را به خاطر آنچه خروج شتاب زده نیروهای آمریکایی از افغانستان خوانده شده مقصر قلمداد کنند. اما قصر سفید همزمان با یک سالگی حاکمیت طالبان از خارج ساختن سربازان آمریکایی از افغانستان بار دیگر دفاع کرده. بیشتر در این گزارش از سلطان محمد سرور.
جمهوری خواهان امریکا هشدار دادند که رئیس جمهور بایدن را مسئول هرج و مرج و بی‌نظمی در خروج سربازان امریکایی از افغانستان می دانند. با خروج قوای امریکا از افغانستان، طالبان به قدرت برگشتند. ولی قصر سفید همزمان با یک سالگی حکومت طالبان در افغانستان از خروج سربازان امریکایی از این کشور دفاع کرد. جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان امریکا روز یکشنبه در گزارش خود قصر سفید را در چگونگی ترتیب خروج نیروهای امریکایی از افغانستان مقصر دانست. ولی اندرین واتسون، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور بایدن، گفت که رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ باید به خاطر توافقنامه دوحه با طالبان مقصر دانسته شود. اما نمایندگان حزب جمهوری خواه می گویند در هفته جاری یک گزارش را نشر می کنند که خروج سربازان امریکایی از افغانستان توسط بایدن را بحرانزا تلقی می کند. برخی سوال های کلیدی در این گزارش مطرح می شود، از جمله این که قصر سفید درباره خروج سربازان چگونه تصمیم می گرفت، به خصوص در حالی که افراد ملکی و دیپلماتان افغانستان را ترک نگفته بودند، سربازان خارج ساخته شدند. منتقدین می گویند که امریکا متحدان خود را به حال خود در میدان رها کردند. اما حکومت رئیس جمهور بایدن می گوید 124 هزار افغان را در عملیات تخلیه از طریق هوا انتقال داده است. در جریان این عملیات یک حمله انتحاری در میدان هوایی کابل صورت گرفت که جان 13 سرباز امریکایی و ده افغان را گرفت. همچنین وزارت خارجه امریکا می گوید بعد از برگشت طالبان به قدرت در طول یک سال گذشته حدود 800 امریکایی از افغانستان خارج ساخته شدند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
9-8 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. نیروهای بین المللی در افغانستان سال گذشته یک روز پس از تصرف کابل از سوی طالبان روند خروج شهروندان و همکاران افغانشان را آغاز کردند. این روند با هرج و مرج به همراه بود. در 25 ماه از سطح حداقل 3 نفر از کناره یک تیاره غرپیکر نیروهای هوایی ایالات متحده به پایین افتادند و جان دادند. ویدیویی که در رسانه های اجتماعی دست به دست می شد نشان داد که برخی از جوانان در کناره های تیاره نظامی نشستند. یکی از 3 نفر که در این رویداد جان دادند دکتر فدا محمد امیر 26 ساله بود. هنوز هم خانواده و همسر جوانش سوگوار مرگ دکتر امیرن. دکتر امیر چرا چنین کرد و فعلا خانوادهش در چی وضعیت بسر می برد؟ پاسخش را در این گزارش بشنوید که مقیم نایب پیشکش می کند.
تیاره غولپیکر نظامی نیروهای ایالات متحده به روز دوشنبه 25 ماه اسد سال 1400 هجری شمسی از میدان هوایی کابل پرواز کرد و پس از اوج گرفتن 3 تن از کناره های آن به پایین افتادند و جان دادند. یکیشان فدا محمد امیر یک دکتر جوان از ولسوالی پغمان بود. او طب دندان را در یک پانتون خصوصی در شهر کابل خواند و در چهارایی شهید کلینیک دندان داشت.
روزی بود که من در زندگیم ندیده بودم. وقتی که مادر فرزند خود را از دست می‌دهد چه روزی خواهد بود؟ خودتان فکر کنید که یک کودک چگونه بزرگ می‌شود؟
بی بی شا جان مادر دکتر امیر به رادیو آزادی می‌گوید که غم پسرش تا هنوز تازه است. او می‌گوید که پسرش از سر بیچارگی خودش را با آن تیاره نظامی امریکایی رسانده بود.
12 سال مکتب خواند و 7 سال پوهنتون. او از مجبوریت این کار را کرد. امیدید که وضعیت اقتصادیشون خراب است و قرضدارن. در افغانستان روز بعد آمده، بیچارگی آمده. در غیر آن هیچ یک دکتر دست به این کار نمی زد.
دکتر امیر فرزند بزرگ خانواده بود. 4 برادر و 5 خواهر دارد. او یگانه نانآور خانواده بود. مادرش میگوید که از 1 سال همسر جوان و تازه عروسش هم با آنها زندگی میکنند. خانم شاجان میگوید که آنها تا هنوز نتوانستند که قرض مراسم عروسی پسرش را بپردازند. او میگوید که بجز رسانه ها دیگر هیچ کسی برای همدردی با آنان مراجعه نکردند. او حتی از رسانه ها هم لنجیده.
چند بار همین رسانه ها آمدند و به زخم ما نمک پاشیدند و هیچ کاری برای ما نکردند. آنها چگونه درد ما را حس می کنند؟ دیگر کودکانم کوچکند. سرپرست خانواده تنها او بود. تحصیل کرده ما تنها او بود. هرچی داشتیم بالای او به مصرف رساندیم. قرض کردیم، وام کردیم، نیم نان خوردیم و همه را بالای او خرج کردیم تا آیندهش خوب شود.
پاینده محمد ابراهیم خیل پدر دکتر امیر است. او میگوید
او خیلی قرضدار بود. از عروسیش 1 سال میگذشت. برای شما رسم و رواج معلوم است کسی که در هتل عروسی میکند چقدر مصرف میشود.
او اکنون بیکار و در خانه نشسته است. او میگوید که پسرش آرزوی درس خواندن تا مقطع ماستری و دکترا را به گور برد. ابراهیم خیل میگوید که پسرش تا صنف 7 در مکتب ابتدایی در پغمان خواند و پس از آن برای تحصیل و آموزش خوبتر به لیسه محمود اوتکی در منطقه خوشحالخان مینه شامل شد. اما پس از پایان دوره لیسه نتوانست در امتحان کنکور موفق شود. پدرش میگوید که با پول شخصی در شرایط اقتصادی دشوار در زمان حاکمیت نظام جمهوریت او را شامل پوهنتون خصوصی کرد تا سرانجام امیر در رشته طب دندان درس خواند و فارغ التحصیل شد. اما ابراهیم خیل میگوید که پسرش قصد رفتن به خارج نداشت و در این باره با او چیز نگفته بود.
صبح وقت از خانه برآمد. او در چهارراهی شهید کلینیک دندان داشت. تقریبا حوالی ساعت 3:30 بود که کسی برایم زنگ زد و گفت که فدا محمد پسر شماست. من گفتم که بله. گفت که از طیاره افتاده و خود را به منطقه 500 فامیلی برسان.
او میگوید که نیروهای امریکایی بر امنیت میدان مسلط بودند و حادثه هم رخ نداده بود. باید به تیاره اجازه پرواز داده نمیشد.
لازم بود که آنها این کار را میکردند. در میدان هوایی در این ارتباط هیچ مشکلی به میان نیامده بود. میدان کاملا در دست آنها بود. طالبان امنیت بیرون میدان هوایی را تامین کرده بودند و آنها امنیت داخل میدان را به عهده داشتند.
عملیات انتقال نیروهای امریکایی و دیگر متحدان بین‌المللیشان از میدان هوایی کابل 2 هفته وقت را در بر گرفت و تا پایان ماه آگست دوام کرد. در بیرون میدان هوایی کابل هزاران تن هجوم آورده بودند. امریکا در ظرف 2 هفته و پس از آن هم تا چند ماه دیگر بیش از 124 هزار نفر را از افغانستان به بیرون انتقال داد. در میان آنها شهروندان کشورهای خارجی، مقامهای حکومت پیشین و کارکنان نظامی و ملکی نیروهای بین‌المللی و خانواده‌های آنها هم شامل بودند. در 4 ماه سنبله سال گذشته در جریان عملیات انتقال میدان هوایی کابل شاهد یک حمله مرگبار بود که در نتیجه آن 13 سرباز امریکایی و بیش از 100 غیر نظامی کشته شدند. گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله آن روز را به عهده گرفت. در این حال برخی از دیپلمات‌های غربی در آن زمان از چگونگی روند انتقال نیروها و پروسه تخلیه از میدان هوایی کابل شدیداً انتقاد کردند. اما مقام‌ها به شمول جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از این روند دفاع کردند. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش در ماه جون گذشته به نقل از مقام‌های آمریکایی گفت که پیلوت و عمله تیاره نظامی برای جلوگیری از احتمال خطر تصمیم درست گرفته بودند. اما این فیصله مورد قبول خانواده های قربانیان نیست. پدر دکتر فدا محمد امیر از سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین المللی خواهان عدالت و پرداخت غرامت است.
امریکا در ارتباط به همدردی با مرگ پسرم با ما تماس نگرفت. حال صدای ما به گوش جامعه جهانی و سازمان ملل متحد رسانده شود تا آنها اگر بشنوند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شبکه همبستگی خبرنگاران جنوب آسیا همزمان با یک سالگی حاکمیت طالبان در افغانستان از طالبان خواسته که آزادی رسانه ها و حقوق خبرنگاران را رعایت کنند. این شبکه در این حال از جامعه جهانی خواسته که حمایتش را از رسانه ها در افغانستان بیشتر کند. در حالی که در یک سال حاکمیت طالبان در افغانستان از چندین مورد بازداشت خبرنگاران و بدرفتاری با آنها گزارش شده، طالبان پیوسته میگویند که به آزادی بیان و حقوق همه شهروندان در چوکات شریعت اسلامی متعهدند. سلطان محمد سرور گزارش میدهد.
شبکه همبستگی رسانه‌های جنوب آسیا یا سمسن روز دوشنبه همزمان با یک سالگی حکومت طالبان از حکومت‌ها و جامعه جهانی خواست که حمایت خود از خبرنگاران و رسانه‌های افغان را افزایش دهند. این شبکه می‌گوید که حملات بر خبرنگاران افغان و اذیت آنها، سانسور و محدودیت‌های شدید در افغانستان ادامه دارد. این انجمن منطقه‌ای خبرنگاران از طالبان با جدیت تقاضا می‌کند که آزادی مطبوعات را رعایت کنند و مسئولیت و امنیت همه خبرنگاران را اطمینان بخش سازند. فدراسیون جهانی خبرنگاران که اعلامیه شبکه همبستگی رسانه‌های جنوب آسیا را نشر کرده می‌گوید بعد از سقوط کابل به دست طالبان در 24 اسد سال گذشته، رسانه‌های افغانستان با سیاه‌ترین سال تاریخ خود روبرو شدند. نقص حقوق رسانه‌ها ناگهانی افزایش یافته، محدودیت‌ها بالای آنها وضع و عواید آنها کاهش یافته که در نتیجه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها با مشکلات اقتصادی شدید دچار شدند. فدراسیون میگوید طالبان دو روز بعد از تصرف کابل در تابستان گذشته در اولین نشست مطبوعاتی خود حمایت خود از آزادی رسانه‌ها و حقوق زنان را اعلان کردند، ولی در عمل در طول یک سال گذشته حملات، اذیت، تهدید، قتل‌ها، وضع محدودیت‌ها و مسدود ساختن رسانه‌ها را شدت بخشیدند. به اساس گزارش یوناما، دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان از 15 آگوست سال 2021 تا 15 جون سال 2022 نقض حقوق رسانه‌ها در 173 مورد مستند شده است. از جمله خبرنگاران در 122 مورد توقیف، در 85 مورد با روش نادرست روبرو و در 33 مورد تهدید شدند. سروی اخیر فدراسیون جهانی خبرنگاران نشان می‌دهد که 86% نقص حقوق رسانه‌ها از سوی طالبان صورت گرفته است. نتایج این سروی نشان می‌دهد که بحران اقتصادی نیز رسانه‌های افغانستان را شدیداً خسارمند ساخته است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
آریانا سعید یکی از هنرمندان نامدار افغانستان در روز ورود طالبان به کابل در این شهر بود و از این روز خاطره هایی دارد. در آغاز گفتگو از طریق اسکایپ از وی پرسیدم که از همو روز چی به یاد دارد.
روزی که من از کابل برآمدم امو روز بود که طالبا کابل گرفتن و واقعا حالت بسیار بسیار فجیع، حالت بسیار خراب بود. مردم همگیشان در ترس، همگی در گریز، یک وحشت بسیار عمیق و ترس که او روز راستی یکی از او خاطره ها و یکی از روزهایی است که شاید تا ابد امرای ما باقی بمانه، مثل یک خواب بسیار بد و نافراموش شدنی است برای من.
چند روز را زیر حاکمیت طالبان سپری کردی و چطور خود را به میدان هوایی رساندی؟
ما تقریبا نزدیک دو روز زیر حاکمیت طالبان در اونجا بند ماندم. در حقیقت روزی که طالبان کابل را میگرفتن، امور روز ما ساعت 6 شام فکر میکنم یک پرواز داشتم که متاسفانه تا وقتی که ما به میدان رسیدیم داخل میدان بودیم، زمانی که طالبان کابل را گرفتن و در بیرون یک حالت شده بود که تمام مردم از بیرون به داخل میدان داخل آمده بودند، به هزارها نفر، و در اثر ترس که مردم داشت تمام سکیوریتی میدان گریختن، تمام استاف و کسایی که اونجا کار میکردن، کارمندا گریختن و هیچ کس نتونست که مثلا چکین کنه و یا تکت خود نشان بده یا بکسای خود داخل کنه. خلاصه در اثر از این ترس و گپایی که صورت گرفته بود، پرواز ما کنسل شد تا پیلوتای تیاره گریخت و تیاره ما، فکر کن اگر یک تیاره 3500 نفر جای میشد، اما بینش 800 نفر داخل شده بود و هیچ امکانات پرواز بر از اونا عطا نبود و بر ما امکانات از این نبود که ما داخل تیاره برم. خلاصه ما چند ساعت را در میدان گذراندیم و تا وقت طالبا داخل میدان نشده بودن و توقع معمی بود که طالبا میتونه که هر ساعت داخل میدان شوه و خلاصه ما در میدان ماندیم چند ساعت و ساعتهای 12 و یا 1 بجه شو. ما برزی که در منجا به سرنوشت داخل میدان بند مانده بودم، خواهش کردم از نامزاد مصیب جان، گفتم پیش از اینکه طالبا به داخل میدان بیایه ما باید از میدان برایم. و خلاصه ما توقع داشتم که هر چیز میتونه در پیشیری ما بیایه وقتی که ما از میدان میبراییم، ولی تصمیم گرفتم که از میدان برایم برای اینکه میترسیدم که اگه داخل بیاین و پاسپورت های ما رو ببینن ما رو میشناسن، چون من خودم یک تارگت بودم در افغانستان از طرف طالبان. خلاصه از میدان با یک رقم ما برآمدیم و در بیرو امرای طالبان روبرو شدیم با یک گروهشان که در دهن دروازه مین میدان استاد بودن و با کمک دو دانه از فامیلا و دوستا ما را از میدان بردن و در خانه یکی از دوستا یک شب و یک روز سپری کردیم. و روز دومش از طرف شام خبر شدیم که تیارای امریکایی است به یک طرف دیگه میدان و تمام سیتیزنای امریکایی را از افغانستان میکشن. اما چانس گرفته ما تصمیم گرفتیم که دوباره به طرف میدان بریم که بسیار خطرناک بود برای اینکه تا او وقت تمام قطعات طالبا چک پوینت هایشان در هر 2 کیلومتری کابل موجود بود، ولی بازم ریسک گرفتیم یا این خطر را قبول کرده و از خانه حرکت کردیم طرف های یک شو و به بسیار حالت دشواری و سخت و ترس به مو بیس امریکایی ها رسیدیم و در اونجا وقتی که پاسپورت های ما را نشان دادیم امریکایی ها ما را داخل ماندن و اما کلیپ هایی را که شما دیدین که هزاران نفر چسبیده به هم استاد بودن، از این مو حالت ما تانستم که از اونجا برایم و خداوند کمک کرد و داخل بیس شدیم و با یک تیاره آرمی C-17 ما را از افغانستان کشیدن و امریکا بردن.
آرینو جان چقدر وقت را گرفت تا به خانه برسی؟
فکر کنم یک هفته ما را گرفت، برای اینکه وقتی که از کابل ما را کشیدن اول به دوحه بردن و چون ما یک سیتیزن انگلند هستم و نامزاد ما سیتیزن کاناداست، ما گفتیم ما اجازه بدیم که ما خود ما بریم به طرف خانه خود، منتها اونا بعضی از قوانین داشتن که نمیتونستن پسنجرهای خود بگذارن، از خاطر ما را مجبورن یک دو روز در دوحه نگاه کردن در یک کمپ عسکری یا نظامی و بعد از دو روز ما را پرواز دادن با یک مملکت دیگه کمی لحظه یادم نمی، یک مملکت عربی بود و چند روز بعدش ما را بردن به واشنگتن، باز از واشنگتن ما را اجازه دادن که ما به مسیر خود بریم.
پس از حاکمیت دوباره طالبان اولین کار خودت تهیه آلبومی بود به نام برای طالبان. چرا برای طالبان؟
خب ما چون طالبا موسیقی را در افغانستان بند کردن و این یک چیز بسیار اذیت کننده بر ما بود و از یک نگاه ما همیشه تو اسم میکنم که طالبا در حقیقت هیچ وقت با موسیقی اکسپوز نشدن، موسیقی را نمیشناسن، نشنیدن و حتی نمیفهمن که موسیقی را وقتی که میشنوی چی یک احساسه برای آدم میته. و از طرف دیگه از نگاه ما، من میخواستم اونا را چالنج کنم، آلبوم خود به نامشان بکنم ولی چالنجشان کنم که موسیقی را نشنون، آلبوم ما را نشنون، در حالی که من تو اسم میکنم همیشه که اونا میشنون حتما. و من فکر میکنم که میخواستم برای اونا یک چانس هم داده شوه که موسیقی را چانس بدن، بشنون، حس بکنن و ببینن که چه قسم احساس میکنن.
حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان زندگی بسیاری مردم در افغانستان را تغییر داد. زندگی خودت آریانا جان در یک سال چی گونه گذشت؟ خودت کسی بودی که اکثرا به افغانستان میرفتی، برنامه های اجرا می کردی، روی ستیج ظاهر می شدی، یک سال چی گونه بالایت گذشت؟
برای من واقعا بسیار سخت میگذره دور بودن از افغانستان، چون من سالهای اخیر زندگی خود بیشتر شد در افغانستان سپراندیم و در برنامه های بزرگ به گفته شما کار کردیم و بسیار یک ریلیشنشپ یا یک رشته بسیار عمیق امرای افغانستان ماتن ما و امرای مردم ما دارم و برای من بسیار سخت تمام میشه که دیگه نمیتونم به افغانستان برم، دور از افغانستان هستم، اگرچه من میتونم و میال در حال ادامه کار خود هستم. موسیقی هیچ یک کار است که ما بیرون از افغانستان هم همیشه تورا و کنسرت ها داشتیم و به دور دنیا سفر کردیم و کار خود عالم امور رقم ادامه میتونم. امیل از هم در جریان یک تور هنری و یک تور کنسرت هستم که به دور دنیا از اروپا، امریکا، استرالیا، کانادا. من میتونم کار خود از اینجا ادامه بتم، در او ایش کدام تغییر نامده بر من، منتها ای که در افغانستان دیگه نمیتونم فعال باشم، نمیتونم که در خدمت مردم باشم که ضرورت به ما و ضرورت به یک روشنی و به هنر و به کلتور و به فرهنگ دارن، ای که نمیتونم اونجا باشم، ای بر من بسیار دشوار است و قلب من را میشکنانم.
گفتگوی بود با آریانا سعید، یکی از هنرمندان معروف افغانستان. نسخه کامل این مصاحبه را در وبسایت، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب رادیو آزادی ببینید و بشنوید.
پیام ها و نظریات شما.
یک روز سیاهی بود که 15 آگست، روزی بود که من دقیق بیاد دارم، روزی بود که همگی ترس داشتن که چی اتفاق میفته، اصلا هیچ کی نمیفهمید که چی اتفاق میفته، همگی سرگردان بود. من فعلا هم حالا هرچند که یک سال از این گذشت ولی فعلا هم وقتی حس میکنم، وقتی چشمایم بسته میکنم، حس میکنم که مردم این امی لحظه در حال فرار هستن، یعنی فرار که اصلا نمیفهمه که چی کار میکنن، سرنوشت چی میکنه با اونا. متاسفانم تا یک وضعیت در افغانستان حکم فرما شده بود.
بعد از سقوط جمهوریت این یک سال تلخترین سال در زندگی من و تمام مردم افغانستان بود و است. ما مردم افغانستان به مشکلات گوناگون گرفتار شدیم، از لحاظ روحی، روانی، اقتصادی، امنیتی. یک سال تمام به ناامیدی، دلهره، ترس و بیم سپری نمودیم. آرزو میکنیم که اولین و آخرین سال باشد، چرا که مردم زجر دیده ما توان هیچ نوع درد و رنج و غم را ندارد.
ای روز ما به نام یک روزی سیاه افغانستان، یک روزی پیروزی جهل بر دانایی، خفه شدن گلون آزادی و استقلال، بخصوص استقلال و حق و حقوق زنان، این را من میدانم. روزی که طالب آمده ما در خانه هستیم، یمو چند روپا ماشه که ما داشتیم، ما در فامیل که 12 نفر هستیم، اکثر ما از طبقه اوناس هستیم، ما کارگر نداریم.
پیام شما، نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21
1-2-4-5-0-1. در نیمه دوم ساعت برنامه آموزشی ساعت درسی را برایتان داریم. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. نونیم صبح وقت افغانستان شد. اکنون فشرده خبرها. سازمان ملل متحد میگوید هنوز هم فرصت است تا طالبان برای رهایی افغانستان از مشکلات و امیدوار ساختن مردم گام بردارند. یوناما یعنی دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان این موضوع را در توییترش دیروز بیان کرده و افزوده است اگر تغییرات صورت نگیرد وضعیت شاید بدتر شود. رئیس امور زنان در سازمان ملل متحد میگوید که زنان در افغانستان در یک سال گذشته زیر حاکمیت طالبان وضعیت ناگواری را تجربه کردند. او دیروز دوشنبه همزمان با یک سالگی حاکمیت طالبان در افغانستان در اعلامیه گفت که زنان و دختران افغان از کار و آموزش محروم شدند، دسترسی آنها به خدمات صحی محدود شده و خشونت در برابرشان افزایش یافته است. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان میگوید دخترش شاید نتواند به آموزشش در این کشور ادامه دهد، زیرا طالبان به دختران بالاتر از صنف ششم مکاتب اجازه آموزش نمیدهند. آقای کرزی در گفتگو با دوچویلی جرمنی گفت ملاله دختر 10 ساله او در حال تمام کردن صنف ششم مکتب است. گزارش شده که صبور رئوفی خبرنگار آریانا نیوز را طالبان دیروز هنگام در کابل لاتوکوب کردند که میخواست از محل انفجار تصویر برداری کند. در عکسی که در شبکه های اجتماعی نشر شده، رئوفی با سر و صورت خون آلود دیده می شود. طالبان درباره لاتوکوب این خبرنگار از سوی نیروهایشان هنوز چیز نگفتند. و تیم کرکت افغانستان دیروز در چهارمین بازی سلسله رقابت‌های 20 اوره در برابر آیرلند با تفاوت 28-8 برنده شد. بازی پنجم که برنده این سلسله مسابقات را مشخص خواهد کرد، فردا چهارشنبه برگزار می‌شود.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم است. موضوعات درسی برنامه را موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. برنامه ساعت درسی را با بیولوژی صنف هفتم آغاز می کنیم. استاد در درس امروز برای ما نباتات مخفی البذر و یا نباتات دارای تخم پنهان را معرفی می کند. در این درس می خوانیم که این نباتات چه خصوصیات دارند و تفاوت آن با سایر نباتات در چیست. در این بخش می خوانیم که گل که یکی از اعضای تشکیل دهنده نبات مخفی البذر است دارای کدام بخش ها است و هر یک از این بخش ها چه مسئولیت دارند.
نباتات مخفی البذر انجیوسپرم از دو کلمه یونانی ترکیب شده است. انجی به معنای مخفی و اسپرم به معنای تخم یا دانه می باشد. نباتات را که روزانه در اطراف خود مشاهده می کنیم اکثر ها به گروه نباتات مخفی البذر تعلق می داشته باشد. نباتات مخفی البذر از جمله نباتات دانه دار بوده و دانه ارها توسط میوه خطا و پوشیده می شود. از همین جهت به نام مخفی البذر یاد می شود. چون این نباتات تولید گل می کنند به نام نباتات گلدار نیز یاد می شود. این نباتات از دو قسمت خاص تشکیل شده، گل و میوه. اول می گویم گل. گل قسمت تکثری نبات می باشد. در هر گل قسمت های مونث و مذکر قرار دارد. وظیفه این قسمت ها تولید تخم می باشد و این تخم توسط چهار طریقه انتقال می کردد. اول توسط حشرات، وقتی که حشرات سر گل می شیند مثل زنبور اصل تخم بر بالها و پاهای حشره می چسبند، چون در گل شیره وجود دارد و شیره حواس لزوجی می داشته باشد. و وقتی این حشره سر گل دیگر می شیند تخم را به گل دیگر انتقال می کند توسط باد. وقتی که باد می شود گلها به هم می جنگد و تخم را از یک گل به گل دیگر انتقال می کند. توسط پرندگان هم به همین قسم انتقال می شود. ساختمان گل، گلها رنگ های مختلفی را دارا می باشد و هر گل از چهار قسمت تشکیل شده. اول کاسپرگ، دوم گلبرگ، سیم ستامین، چهارم پستیل. اول کاسپرگ، این برگ های گل است که خارج از گل قرار دارد، زیادتر رنگ سبز را دارا می باشد، اما بعضی کاسپرگ ها رنگ هم می باشد. مجموع این برگ ها به نام کالکس یاد می شود و وظیفه ای کاسپرگ حفاظت گل است از حشرات و هوای نمزاید. گلبرگ، برگ های رنگارنگ گل است که شیره و خوشبوی می داشته باشد. ستامین، قسمت مذکر گل است که گرده تولید می کند. پستیل، این قسمت عبارت است از قسمت مانس گل. در این قسمت القا صورت می گیرد، یعنی وقتی که تخم از ستامین به پستیل انتقال می شود در اینجا القا صورت می گیرد. طبقه بندی نباتات مخفیل بذر، نباتات مخفیل بذر به دو قسم تقسیمیتونه و دارد، نباتات یک مشیمه و نباتات دو مشیمه. نباتات یک مشیمه مثال های نباتات یک مشیمه از نظر تغذیه بسیار مهم است، عبارت است از گندم، برنج، جواری، جو، گندنه، پیاز و غیره. بعضی نباتات یک مشیمه مانند زنبق، لالا، سنبل و غیره نباتات زینتی بوده. بانکس، نی و نیشکر نیز از جمله نباتات یک مشیمه می باشند. نباتات دو مشیمه نسبت به یک مشیمه انواع زیادی را دارد. در نباتات دو مشیمه انواع مختلف نباتات شامل است، از قبیل الفات، بتها، درختان، مثالهای آن عبارت از سیب، بادام، لوبیا، نخود، مشن، توت و غیره می باشند. اهمیت نباتات تخمدار، از آنجایی که نباتات تخمدار بیشترین نباتات روی زمین بوده و مؤثرترین تولید کنندگان غذا به حساب می روند، انسان ها به استفاده از طریقه های مختلف مانند پیوند کردن، استعمال ادویه های حشره‌کش و آفات زراعتی، اصول بهتر آبیاری، تزویج نباتات اصلاح شده، حمایت جنگل ها، استعمال کود کیمیاوی و غیره، سطح محصولات نباتی را بلند برده و به اشکال مختلف در زندگی روزمره از آن استفاده می کنند. مثلا از جو به حیث مواد سوخت، ساختن سامانالات منازل، دفتر، ساختن کاغذ، ابریشم مصنوعی و منسوجات استفاده می کنند. همچنین نباتات در تهیه غذا رول عمده دارند. مثلا نشسته بهترین غذای مورد انرژی است و گندم، جو، جواری و برنج از منابع عمده تامین کننده نشسته برای ما می باشد. یک تعداد نباتات منبع مهم شهر می باشند، مثل شرشم، کنجد و پنبه، دانه و حبوبات مانند لوبیا، نخود، مشن، عدس و باقلی منبع مهم پروتینند. بر علاوه نباتات دارای انواع مختلف ویتامین ها، منرال ها و نمک ها می داشته باشد. نبات نه تنها منبع مستقیم غذای ما را تشکیل می کند، بلکه به صورت غیر مستقیم همه غذایی را که حیوانات به دست می آورد منشأ نباتات می باشند.
استاد برای ما گفت که نباتات تخمدار بیشترین استفاده را در زندگی روزمره انسان ها دارد و انسان ها به دلیل منفعت بیشتری که از این نبات میبرند بیشتر به پرورشان میپردازند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف هشتم به ساعت درسی خوش آمدین. در بیولوژی صنف هشتم امروز ویروس را می‌خوانیم. در بحث ویروس نخست استاد برای ما خواهد گفت که ویروس در کدام حالت زنده و در کدام حالت نیز وضعیت غیر فعال دارد. استاد برای ما سلسله تاریخی کشف ویروس برای نخستین بار را تشریح خواهد کرد. در بحث دوم نیز پروتیستا را می‌خوانیم. اینکه پروتیستا چگونه یک موجود است، استاد به آن خواهد پرداخت.
ویروس چی است؟ ویروس از کلمه لاتین وینوم گرفته شده که به معنای مایع زهری می باشد. ویروس برای اولین بار در برگ تنباکو کشف گردید. قسمی که شما در عکس هم می‌بینید برگ‌های تنباکو. ویروس تمام خصوصیات موجودات زنده را ندارد و خارج از حجره غیر فعال می باشد. بیولوژی دانها ویروس را زنده نمی شمارند. یعنی ویروس تا وقتی که به حجرات موجودات زنده از قبیل انسان، حیوان و نبات داخل نشود، در بیرون حجره غیر فعال می باشد، یعنی زنده نمی باشد. وقتی که به حجره داخل شود فعال می شود. تمام مواد حجره را به خاطر تغذیه خود استفاده می کنند و بعدا در حجره تکثر می کنند و کپی می سازند. وقتی که تعداد ویروس ها در حجره زیاد شد، باعث امراض گوناگون در موجودات زنده می شوند. شکل و ساختمان ویروس. ویروس اقسام گوناگون را دارد، مثل که شما در عکس ها هم مشاهده می کنید. هر ویروس یک شکل خاصی را می داشته باشد و هر شکلش برای یک مرض خاص مشخص شده. ویروس از دو قسمت تشکیل شده. اول قسمت خارجی ویروس است که پوش پروتئینی است به نام کپساید یاد می شود. دومم قسمت داخلی ویروس است که توسط کپساید پوشیده شده. در ویروس ها ممکن تیزاب هستوی از قبیل دی‌ان‌ای و یا آر‌ان‌ای باشد. یعنی در یک ویروس در یک وقت نمی تواند که دی‌ان‌ای و آر‌ان‌ای هر دو موجود باشد. ویروس ها با اشکال مختلف دیده می شود. مثلا ویروس انفلونزا ایدز یا اچ‌آی‌وی دارای شکل کروی است. ویروس باکتریوفاژ دارای شکل لاروی بکه است و همچنان ویروس تنباکو ویروس تنباکو می لمانند می باشد. ویروس ها از باکتریا ها کوچکتر می باشند. از این خاطر فقط توسط الکترون میکروسکوپ قابل دیدن است. تمام ویروس ها که از مضر است، یعنی تمام ویروس ها باعث امراض گوناگون می شوند. رول ویروس ها در محیط چی است؟ ویروس ها موجودات حی از قبیل حیوانات، نباتات و فنجی ها را متاثر می سازد. یعنی ویروس ها آن موجوداتی است که هم انسان را، هم حیوان را و هم نبات را مریض و متاثر می سازد. چنانچه در انسان سبب تولید امراض مختلف مانند انفلونزا، چیچک، سرخکان، فلج اطفال و غیره می باشند. امراض خطرناکی که توسط ویروس ها وجود می آید عبارت از امراض ایدز و همچنان مرض سرطان است. این هر دو امراض که از باعث مرگ موجود زنده می شود. در نباتات نیز امراض مختلف را وجود می آورند. چنانچه تولید حالخواه زرد به شکل موازی در برگ بادنجان رومی سبب تاثیر ویروس ها می باشد. آیا ویروس ها می توانند که باکتریا ها را متاثر بسازند؟ در جواب این سوال باید بگویم که بله، ویروس می تواند باکتریا را متاثر بسازد و باعث مرگ باکتریا شود. چگونه در برتم تشریح می سازم؟ در ابتدا ویروس های باکتریوفاژ. باکتریوفاژ یک قسم ویروس هاست که تمام تاثیرات از ویروس ها سر باکتریا می باشد. ویروس های باکتریوفاژ در ابتدا به باکتریا نصب شده، بعداً دی‌ان‌ای خود را به داخل حجره باکتریا تزریق می کند. سپس ویروس در داخل باکتریا تکثر نموده و سرانجام حجره باکتریا را میکفد. وقتی که حجره باکتریا بکفد، تمام ویروس ها آزاد می شوند. اگر این باکتریا در وجود موجود زنده، یعنی در وجود انسان باشد، وقتی ویروس ها این باکتریا را تخریب بسازد، باکتریا بکفد، تمام ویروس ها در وجود انسان آزاد می گردند و باعث امراض گوناگون می شوند. پروتستا یکی از قدیمی ترین و ابتدایی ترین موجودات زنده است. پروتستا برخلاف باکتریا دارای هسته حقیقی می باشند، یعنی یوکاریوت هستند که اکثرا یک حجروی و میکروسکوپی بوده، اما بعض چندین حجروی نیز دارند. بعض پروتستا برای حرکت سیلیا یا مژه‌های دارد و برخی دیگر هم فلاجلا یا شلاق‌ها دارند. در پروتستا تکثر زوجی و غیر زوجی دیده می شود. عالم پروتستا انواع زیادی را دارد، ولی به طور عموم پروتستا مشابه به حیوانات به نام پروتوزوا یاد می شود و پروتوستا مشابه نباتات به نام اجزی یاد می شود. چهار کلاس پروتوستا بسیار مهم است که اینجا ذکر کردیم. اول کلاس سرکودینا. مثال عمده آن آمیب است. آمیب توسط پاهای کاذب حرکت می کند. پاهای کاذب برآمدگی های سایتوپلازمی است که از هر قسمت آمیب وجود آمده می توانند. بعضی آمیب ها به شکل پرازی زندگی دارند، مانند انتی آمیب هیستولایتیک که باعث پیچش خونی انسان ها می گردد. کلاس دومش عبارت از فلاجلات است. انواع این کلاس دارای یک یا چندین فلاجل بوده و از فلاجل یعنی شلاق به منظور حرکت کردن استفاده می کنند. نماینده فلاجلات ها یوگلینا است که به شکل آزاد در آبهای تازه یا شیرین زندگی می کنند. نماینده دیگر یعنی جاردیا است. جاریه زیاد در داخل بدن انسان ها زندگی میکند و باعث پیچش و اسهال خونی میشوند. کلاس سوم پروتستای براتا سیلیرتا است. از این کلاس دارای سیلیا یا مجه ها میباشد. نماینده آن پرانشی مسکی در آبهای استاده زیاد پیدا میشوند. کلاس چهارم پروتستای براتا سپروزواز. این گروه پروتستا ازای حرکی ندارد و مثال آن پلازمودیم است. پلازمودیم پرازیت خون انسان است و باعث مرض ملاریا میگردد. اصلاح انجیب اجسام ساده نباتات مانند که دارای دیوار حجروی و کلروفیل باشد اطلاق می شود. انجیب ها اتروتروف هستند، یعنی غذای خود را خودشان می سازد. ساقه، ریشه و برگ ندارد. تقریبا هم انجیب ها در آب، حوض ها، جهیل ها و بحر ها زندگی می کنند. بعضی انها در برف و برخی در چشم های گرم یافت می شوند. همچنین انجیب ها در تنه درختان جاهای مرطوب و سطح صحراها پیدا می شوند. شکل و ساختمان های الجی مختلف می باشد. الجی ها یک حجوی یا همچندین حجوی می باشند. طول انواع چندین حجوی الجی تا 60 متر می رسد. سه نوع عمده الجی قرار ذیل است. الجی سرخ، الجی نسواری و الجی سبز. فنجی ها چی است؟ فنجی ها هم موجودات زنده است. در کجا می روید؟ شاید فکر کنید که همه فنجی ها مانند بعض سمارق قابل خوردن می باشد. اما همه فنجی ها قابل خوردن نیست. مثلا پوپنک نان نوع فنجی است که قابل خوردن نمی باشد. بعض سمارق ها نه زهری بوده و خوردن آن حتی سبب مرگ می شود. فنجی چی است؟ فنجی اجسام نبات مانندی است که کلروفیل ندارند. اینها یک حجوی یا چندین حجوی می باشند. در گذشته بیولوژیدان ها فنجی را در گروه نباتات می آورد، زیرا فنجی مثل نباتات بوده و دیوار جدار حجروی می داشت. چون فنجی ها خصوصیات جدار از خود نشان داد، پس حال در یک عالم جداگانه جابجا شده. فنجی هم مختلف نوع داره. خمیر مایع یک نوع فنجی است، یک حجروی است و در مثل کالونی اجتماعی پشکال مختلف زندگی می کنند. همچنان فنجی فرازیت نبات این های یک حجروی بوده، بالای نبات مانند گندم، انگور و گلاب می رویند. سمرک هم فنجی است و بالای چوب های در حال خراب شدن باشد یا زمین سبززار که مواد عضوی زیاد داشته باشد، خصوصا در موسم بارانی دیده می شود. گلستنگ یا لیکنز. گلستنگ ها زنده جان های هستند که حاصل زیست هم فنجی و الجی سبز می شود. در این نوع زندگی الجی مواد غذایی یعنی کربوهیدرات را برای فنجی می سازد و فنجی مینرال ها و آب را برای الجی تهیه می نماید. تا الجی از آن در ساختن مواد غذایی برای خود و فنجی استفاده نماید. گلستنگ ها در مقابل تغییرات محیطی خیلی حساس است. مثلا اگر هوا بسیار آلوده شود الجی از بین می رود. و وقتی که الجی سبز می میرد در این صورت فنجی نیست از بین می رود. گلستنگ ها در مقابل مواد کیمیاوی نیست خیلی حساس می باشند.
در بحث فنجی ها خواندیم که یک نوع موجودات زنده اند که به انواع مختلف و در مکان های مختلف یافت می شوند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
در ادامه ساعت درسی بیولوژی و حال هم بیولوژی صنف نهم، در ادامه بحث اعضای بدن انسان امروز حنجره را می خوانیم. در درس حنجره استاد برای ما ساختار آن را بیان خواهد کرد و می شنویم که چرا ساختار و کارکرد حنجره در مردان و زنان از هم تفاوت دارد. در درس امروز از تأثیرات ناگوار استفاده از تنباکو بر حنجره نیز آگاه خواهیم شد.
حنجره یا لرینکس چیست؟ حنجره بعد از ختم حلقوم قرار دارد. حنجره از دو پرده صوتی ساخته شده که باعث به وجود آمدن صدا یا صوت می شود. یعنی صدا آن وقت به وجود می آید که این پرده ها توسط انقباض و انبساط عضلاتی اهتزاز کنند. این تناب ها یا پرده های صوتی در مردان و زنان فرق می کنند. از همین رو صداهای مرد و زن با هم تفاوت زیادی را دارا می باشند. کشیدن سیگریت و چلم این پرده ها را متاثر می کنند و باعث خرابی صداها می شود. صدا چه قسم به وجود می آید؟ ایجاد صدا. صدا با عبور هوای ریه‌ها از روی تناب‌های صوتی در حنجره که آنها را به ارتعاش در می‌آورد ایجاد می‌شود. نوع صدای تولید شده با عامل زیاد بستگی دارد. مثلا حلق، خفره بینی، خفره دهانه به صورت محافظه‌های تشدیدی عمل می‌کند که بر کیفیت صدا اثر می‌گذاراند. در حالی که ماهیچه‌های زبان و لب‌ها در شکل دادن صداها به صورت حروف و کلمات به ما کمک می‌کنند. یعنی قسمی که شما در تصویر می‌بینید، خفره بینی، خفره دهانه، حلق، حنجره، آن اعضایی هستند که در وجود آمدن صدا رول خاصی را دارا می‌باشد. در حالی که لب‌ها و زبان فقط به صورت حروف و کلمات به ما کمک می‌کنند. در اجرای حروف و کلمات، صداها عموماً به دو نوع تقسیم شده. صدای آهنگدار عبارت از آن صدایی است که شنیدنش خوشایند باشد، مثل صداهای پرندگان، صداهای آلات موسیقی و غیره. دوم، صدای بی آهنگ عبارت از آن صدایی است که شنیدنش ما را ناراحت می کند، مثل صداهای هارن موترها، صداهای انفجارات و غیره. قصبت الریه یا خطه هوای کسه های هوایی یک پایپ غضروفی است که میانش خالی می باشد. بعد از حنجره قصبت الریه موقعیت دارد. تقریبا 11 سانتیمتر طول و 2.5 سانتیمتر قطر دارد. قصبت الریه از طرف بالا با حنجره ارتباط دارد و از طرف پایین با دو برانش های چپ و راست ارتباط می داشته باشد. هوایی که از حنجره عبور می کند به قصبت الریه داخل می شود و از آنجا داخل برانش های راست و چپ می شود. وقتی که هوا به برانش های راست و چپ رسید، از آنجا هوا داخل شش ها می شود. سطح قصبت الریه توسط مژه های مرطوب پوشیده و هوا را تصفیه می کند. میکروب ها و ذرات خاک را بیرون می رندازند و نمی‌مانند که به شش ها داخل شود. بعد از اینکه هوا از قصبت الریه داخل برانش ها یا برانکس های راست و چپ می شود، از آنجا هوا توسط برانکس راست به شش راست داخل می شود و آن توسط برانکس چپ داخل شش چپ می شود.
در شرح درس قصبت الریه خواندیم که این مجرای غضروفی از حنجره انسان آغاز شده و به طرف سیستم تنفسی انسان ادامه می‌یابد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ارائه می‌شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شاگردان گرامی، تشکر از اینکه برنامه ساعت درسی را تا آخر دنبال کردین. موضوعات مورد بحث در درس امروز بیولوژی در همین جا به پایان می‌رسد. تا ساعت درسی، خداوند یکتا نگهدارتان.
ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042 02 21 12
46001. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-12-12-46-01.
بعد از خدای دان خدا یه دلم توی، بعد از خدای
خدای دلم تویی.